بزرگ داره، بزرگا که انجام دادن بعدم نوبت میدن به جوونا دیگه خودشون بازی میکنن. سلام عرض کنم خدمت همه گویلم، همه دویلم دوستان، دعوت کنم که تشریف بیارم به روستامو با گویش بختیاری، با آداب رسوم بختیاری آشنا بون. مردم روستامو مردم مهمان‌نواز خونگرمی هستن و دعوت کنم زحمتشون که بیان به روستامو و این بازی ها محلی ببینن و لذت ببرن.
خیلی ممنون از همراهی شما دوستان خوبمون. انشالله فرصت بکنید به استان چهار محل بختیاری هم تشریف بیارید و از مناطق مختلف و جاذبه های طبیعی این استان هم دیدن بکنید و از نزدیک شاهد این بازی های زیبای بومی محلی باشید. لحظه هاتون به خوشی و خدا نگهدار شما.
خب دوستان عزیز شنونده، طنز در ادبیات ایران رو بشنوی در برنامه شکرخند.
شکرخند
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان فرهیخته و ادب دوست رادیو گفتگو سلام. سال نو بر همه شما مبارک. انشاءالله تا این لحظه سال خوب و پرخیر و برکتی بوده براتون و همچنین بهترین ها در انتظارتون باشه. شکرخند رو میشنوید که تحلیلی داره بر طنز در ادبیات ایران. زمانی طنز در اثر شاعر یا نویسنده به ظهور میرسه که در اندیشه او بنمایه هایی از تعهد و مسئولیت پذیری وجود داشته باشه، زیرا طنز واقعی بدور از نگرش نقادانه نسبت به امور تحقق پیدا نمی کنه و چنان که می دانیم نقد نیز خود جلوه ای از تعهده. بیشتر بزرگان ادب فارسی نیز زبانی تیز و دستی در طنز داشتند. روزی نصرالدین از بازار یک گوسفند خرید. در راه دزدی طناب گوسفند را از گردن آن باز کرد و گوسفند را به دوستش داد و طناب را به گردن خود بست و چهار دست و پا به دنبال نصرالدین راه افتاد. نصرالدین به خانه رسید، ناگهان دید که گوسفندش تبدیل به جوان شده است. دزد رو به نصرالدین کرد و گفت: من مادرم را اذیت کرده بودم، او هم مرا نفرین کرد، من گوسفند شدم، ولی چون صاحبم مرد خوبی بود دوباره به حالت اول بازگشتم. نصرالدین دلش به حال او سوخت و گفت: اشکالی ندارد، برو، ولی یادت باشد که دیگر مادرت را اذیت نکن. روز بعد که نصرالدین برای خرید به بازار رفته بود، گوسفندش را آنجا دید. گوش او را گرفت و گفت: ای نادان، چرا مادرت را ناراحت کردی تا دوباره نفرینت کند و گوسفند شد؟ روزی نصرالدین با دوستش خورش بادمجان می‌خورد. نصرالدین از او پرسید: خورش بادمجان چه جور غذاست؟ دوست نصرالدین گفت غذای خیلی خوبی است و راجع به منافع آن سخن گفت. بعد از اینکه غذایش را خورد و سیر شد، بادنجان دلشان را زد. به همین جهت نصرالدین شروع کرد به بدگویی از بادنجان و از دوستش پرسید خورشت بادنجان چگونه غذایی است؟ دوست نصرالدین گفت من دوست تو هم، نه دوست بادنجان. به همین جهت هر آنچه را که تو دوست داری برای روزی از روزها هارون الرشید از بهلول دیوانه پرسید ای بهلول، بگو ببینم نزد تو دوست ترید مردم چه کسی است؟ بهلول پاسخ داد همان کسی که شکم مرا سیر کند دوست ترین مردم نزد من است. هارون الرشید گفت اگر من شکم تو را سیر کنم مرا دوست داری؟ بهلول با خنده پاسخ داد دوستی به نسیه و اما و اگر نمی شد. شکرخند امروز از دیار آذری زبانها گذشته و به طنز از دریچه نگاه آذری ها نگریسته. طنز در ادبیات شفاهی و مکتوب آذربایجان انواع مختلفی داره که به شکل تدریجی و همسویی با طرز زندگی توده های مردم ریشه دار شده و صاحب شاخ و برگ شده. میشنویم گفتگوی صابر قدیمی رو با طنز پرداز نامی آذربایجان.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز رادیو گفتگو و برنامه شکرخند. میهبان و میزبان ما یکی از طنزپردازان برجسته کشور هستش که سابقا هم در خدمتش بودیم در ارتباط با مسائل ابتدایی شعر طنز و اساسا ماهیت طنز صحبت شد و امروز قراره که پیرامون شعر طنز آذری بیشتر با هم صحبت بکنیم و باعث افتخار من هستش که همکلام میشم با جناب سعید سلیمانپور نازنین. سلام سعید جان، وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم صابر جان خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون. خیلی خوشحالم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. میخوام برای شروع من یه رباعی بخونم.
به به،
اینی که بنده رو شاعر برجسته خطاب کردی
بله،
تایید میکنم که من شاعر برجسته‌ای هستم.
ما دوتا جز برجسته ترین شاعران هستیم.
شد درسته، من و تو که لااقل جمله برجسته ترینیم. شما میدونی که چرا. خب حالا من چراشو برای شنونده ها عرض کنم که در دست فلک مانده و دلخسته منم، یعنی که حریف دست و پا بسته منم، با این شکمی که دم بدم میبالد، آری آری شاعر برجسته منم.
آفرین. ببینید این که آدم بداهه از مزامین استفاده کنه و شعر رو به ذهن بیاره و به قول استاد شفیع کدکنی علم توخی رو داشته باشه که بتونه احضار واژگان و مزامین رو داشته باشه، یکی از توانایی های خاص شوخ طبعان و طنزپردازان بزرگ کشور هست که واقعا نشون داد که شما واقعا شاعر برجسته هست.
خواهش میکنم. درود بر شما. برای من خیلی شوخی کردن دیگه. با
اختیار داریم. خودمون
خیلی شوخی های
بزرگوار شما. سعید جان، میخوام در ارتباط با شعر طنز آذری صحبت بکنیم با توجه به اینکه شما به عنوان یک شاعر آذری زبان هم آثار ارزشمندی در ارتباط با شعر آذری دارین، همین که مطالعاتی رو داشتین. میخوام در مورد سابقه شعر طنز آذری و اساسا اگر تفاوتی داره با شعر طنز فارسی، اینها نکاتی رو که به هر حال شایسته میدونید ابراز بفرمایید.
بله، عرض کنم که صابر جان شعر طنز آذربایجان خیلی تأثیرگذار بوده و اگر حالا بخوایم شاخصترین تاثیرگذاریش رو من عرض کنم خدمت شما همین دوره مشروطیته. خب شما میدونید که در دوره مشروطیت ما طنز نقش خیلی خیلی پررنگی داشت در حوادث و تاثیرهایی که در اون عرض کنم مشروطیت به جا گذاشت. شاعران طنز پردازی ما داشتیم، نویسنده های طنز پرداز که رسما نام طنز پرداز رو یدک میکشیدن، مانند نسیم شمال یا علامه بهخدا. خب اینها آثار طنز به وجود آورده بودن. خیلی عظیمی از شاعرها هم بودن که حالا به معنای امروزی طنز پرداز نبودن، یعنی کارشون طنز پردازی نبود، اما اغلب شاعرای دوره مشروطیت در این زمینه قدم زدن. مثلا ادیب الممالک فراهانی، ملک الشعرای بهار، ایرج مرزا، همه اینها آثار طنز فاخری داشتن. من میخوام متمرکز کنم در پاسخ به سوال شما. یکی از تاثیرگذارترین شاعران طنز پرداز ما در دوره مشروطیت عرض کنم که اشرف گیلانی بود یا اشرف قزوینی بود دیگه. سید اشرف که همون نسیم شمال به نام مجله و نشریهش معروف بود. نسیم شمال شعرهاش خیلی ادبی و بلاغی نبود، اما چون به زبان مردم سخن میگفت خیلی فراگیر بود. خیلی جالب که خب امروز شبکه‌های مجازی همه گسترده شده و شعرها و طنزها در کسری از ثانیه منتشر میشه، به اشتراک گذاشته میشه. اما خب اون زمان مثل زرورق نسخه های نسیم و شمال رو می بردند. بله. حتی میگه بی سواد ها پول می دادن به بچه ها که این پول رو بگیرن و برای من بخون این شعرها رو. بحث هم اینجاست که تأثیر مستقیمی از میرزا علی اکبر صابر می گرفت. شما بله. می دونی که
نویسنده هدهد مرزا
در آن طرف، بله، در آن طرف رود عرس اونجا عرض کنم که نشریه مسرتین که چاپ می شد، شعرهای ترکیه میرزا علی اکبر صابر اونجا منتشر میشد و نسیم شمال هم چون ترکی میدونست و قزوینی بود اینها رو ترجمه میکرد و این ترجمه ها خیلی دقیق بود، یعنی تقریبا همون مضمون ها رو به شعر برمیگردوند. من یک مثال بزنم از ابوالقاسم نباتی. یک بیتی داره، من ترجمه هم میکنم. میگه که زاهد من اللطما جهنمده اتلماس. من همینجا یه ترمز میزنم ببین چی داره میگه. میگه زاهد منو فریب نده، در جهنم آتشی وجود نداره. اینو که ما میخونیم فکر میکنیم مثلا داره به سبب که مثلا خیام مثلا یا تعریضی میخواد به زاهد داشته باشه، ها،
بله،
چیز فلسفی بخواد بگه. اما مصرع بعدی میگه که اونلار چی یانونلار اوتو بردان افارلار. معناش چی میشه؟ میگه زاهد منو فریب نده، در جهنم آتشی نیست، آنهایی که میسوزند آتش رو از اینجا میبرند.
آفرین، چه تعبیر خوبی،
مضمون بسیار عالی. و به خاطر همین غافلگیریشه عرض کنم که طنزی هم داره. بعد حالا میخوام در باره طنز آذربایجان، میگن که چون که صد آمد نود هم پیش ماست، یک فرد بسیار شاخص رو معرفی کنم که نه در قدمایشون مثل ایشون سابقه داشته نه بعد از این سابقه خواهد داشت. اهالی فن به ذرس قاتل رو میگن، این حافظ که میگن نه قبل از خودش نمونهی داشته نه بعد از خودش.
نقطه عطفی بوده در تاریخ ادبیات فارسی.
بله، بله، بله. و خیلی خوشبختیم و خیلی سعادتمندیم که ایشون از سال در قید حیات هست.
بله، بله.
این خیلی عجیبه. قبل از اینکه به این استاد بزرگوار بپردازم، گفتی تفاوت‌های شعر طنز عرض کنم که ترکی آذری و فارسی. ببینید در واقع تفاوت‌های زیادی از نظر مضمون نداریم، کما اینکه مثلا غزلیات مثلا ترکی مثلا علی آقا واحد یا فضولی تقریبا در همون معیارها و بلاغت فارسی در حرکته. از نظر ظاهر و موسیقی یک پتانسیلی داره ترکی آذری که فارسی نداره. در فارسی ما فقط شعر عروضی داریم در قدما، یعنی شعرهای عروضی داریم. در شعر ترکی آذری ما شعر هجایی داریم،
یعنی مثل شعر فارسی که در دوره قبل از اسلام نمونه های از گات ها و اینها داشتیم که هجایی،
بله،
بودن.
خب برگردیم سر استاد بزرگواری که احتمالاً همه میشناسند و استاد میرزا حسین کریمی مراغعی.
بحبه.
استاد کریمی مراغعی صابر جان، من بدون تعارف و بدون تعصب عرض میکنم بزرگترین طنزپردازی که بنده تاکنون شناختم و این هم به واسطه تحقیقات و مطالعات من بوده در شعر طنز فارسی و شعر طنز ترکی. ایشون متولد 1310 است. من برای اینکه شنونده ها آشنا بشند و بیشتر آشنا بشند با ایشون، یک خاطره ای عرض کنم. زمانی که رهبر و معظم انقلاب، زمانی که رئیس جمهور بودند، در تبریز با شهریار دیدار داشتند، در اون محفل استاد کریمی هم بود. این رو بنده از خود استاد کریمی شنیدم که موقعی که نوبت شعرخوانی استاد کریمی میرسه و استاد کریمی شعر میخونه و تخلصش میگه که ای کریمی، میگه رهبر معظم انقلاب میگه که کریمی، میگه ما یک کریمی مراغعی داشتیم، میگه رو همین ایشونه، میگه من تمامی آثارشون رو خوندم به زبان ترکی. کریمی مراغعی به صورت حرفی و ذاتی علاوه بر اینکه طبع روانی داره، در کنار این طبع روان شوخی آفرینی هایی بسیار موفقی داره در شعر و از اون مهمتر که طنز پردازان ما متاسفانه ازش غافلند، از این شاخصه در شعر طنز، اینه که شعرهاش ساختارمنده، مخصوصا شعرهایی که روایتی رو میخواد بگه. یک شعر خاطره انگیز داره. این شعر خاطره انگیز به زمان انقلاب برمیگرده که شاه فرار کرد. یه شعر خیلی بامزه ترکیه که مکالمه بین فرح و شاهه. اینا از ایران فرار کردن و دارن عرض کنم که با هم صحبت میکنن. مثلا اینجوری شروع میشه که شاه بان قلبم داره خود سرپنز، نمیگیم ایرانه جدیم جد میگیم، فرح دلم داره میتته، چیکار کنم، برگردم بر نگردم؟ بعد حالا بعد فرح که جواب میده، این مصرعش ضرب المثل شد که میگه که اشتی اصلا یاشت محمد رضا، یعنی محمد رضا مثل کار بیخ پیدا کرده دیگه. اشعاره بعد از گذشت 40 سال این تبدیل به ضرب المثل شده و این خیلی عجیبه.
در فارسی زمان کم
بله، در فارسی خیلی به ندرت چنین اتفاقی افتاده. مرحوم استاد غلامرضا روحانی این اتفاق افتاده که مثلا حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی از شعر غلامرضا روحانی ضرب المثل شد. یا حجب ماشین معروف که خب قدما اسب رو حجب می‌کردن، آره ماشین مشتی ممدلی.
بله.
در فارسی هم این نمونه ها رو داریم. بعد استاد کریمی مراغعی یک نکته‌ای که حتما باید اشاره کنم اینه که آثاری که برای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام سروده چندین برابر آثار طنز ایشونه.
چقدر خوب.
بله، یادش بخیر حاج علی اکرام رهبر شیعیان کشور آذربایجان یک زمانی آمده بود ایران و توی خاطراتش می‌نویسه که من رفتم مراغع استاد کریمی رو ببینم و میگه تعجب کردم چون آنور آب، یعنی آن سوی رودخانه ارس، نام کریمی که میاد همه گریه میکنند، این ور رودخانه ارس نام کریمی که میاد همه میخندند. میخواست بگه که اونجا نوحه های استاد کریمی مراغعی معروفه.
انشالله که همیشه سایهشون بر سر ما باشه و امیدوارم که امسال هم مثل سالهای قبل شاهد به حال آفرینش آثار ارزشمند ایشون باشیم. به عنوان حسن ختام خیلی خوشحال میشم که یک حالا غزلی رباعی به زبان آذری از خود شما بشنویم.
من آذری بخونم برات.
بله، یا آذری بخونید یا اگر میخواین، چون به هر حال در مورد شعر آذری
صحبت کردید،
فارسی
صحبت کردی، میخوام یه شعر کوتاه فارسی بخونم.
بله.
با این توضیح که زمانی که این شعر رو من سرودم یک نوجوان 17 ساله آمریکایی بود که به 23 زبان دنیا مسلط بود.
بله.
تو استرالیا با این مصاحبه کردن، گفتن از بین این 23 زبان خودت به کدومی که این زبانها علاقه بیشتری داری؟
گفت فارسی و بیت.
بله. از بین 23 زبان گفته بود فارسی. من خطاب ایشون یه شعری حالا سرودم که باید ترجمه بشه دیگه برای خودشون. گفته بودن ای زباندان نوجوان احسنت، که تو را از زبان بسی هنر است، جستجو کردم و سپس دیدم در همه سایت ها ز تو خبر است. کام خود خوب کرده ای شیرین، چون که نقل است فارسی شکر است. بنده هم دانم از زبان شما، آنقدر که مادر همان پدر است. فارسی را ولی که از خود ما گاه ناخواسته بسی ضرر است، بیبه ها کرده این یک عده این زبان را که معدن گوهر است. چند روزی به سوی ایران آی، برکاتی کلان در این سفر است، بلکه از صحبت تو دریابیم که این زبان تا چه مایه پرثمر است. فارسی را ز تو بیاموزیم، چون که گفتار تو سلیس‌تر است.
چقدر عالی. خیلی خوشحال شدم که در معذر شما بودم جناب سعید سلیمان پور.
منم خیلی خوشحال شدم. ببخشید که سرتون درد آورد.
اختیار دارین استفاده کردید
و صحبت های بنده رو که حالا از باب حالا یادآوری بود که خودتون استادید
بالاخره. اختیار دارین. بزرگوارین ان شاءالله که سالی باشه برای شما که به هر چیزی که دوست دارین برسین و همچنان موفق باشین در
بیت
خلق آثار ارزشمند
در. تشکر می‌کنم. من هم بهترین ها رو آرزو می‌کنم برای شما و شنونده‌های عزیز. یا علی خدا حافظ.
اینجا رادیو گفتگو. ممنون که تا این لحظه در کنار ما و شنونده شکرخند بودید. حق یارتون. خدا حافظ.
امیدواریم در هر جا که هستید از لحظه لحظه زندگیتون خاطرات خوبی داشته باشید. دوستان، زندگی بدون با هم بودن یعنی بهار بدون گل و شکوفه. چین بهار خوش آب و رنگ رو بدون گل و شکوفه و لبخند میتونه تحمل بکنه. پس بیاید با هم باشیم، با هم بخندیم، با هم شاد باشیم، از گلهای بهاری با همدیگه استفاده بکنیم تا لذت ببریم از بهاری که در کشورمون امروز شکوفاست. عرض کنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند، نمیدونم شما اهل مسافرت هستین؟ وقتی قراره برین سفر به فکر این هستین که کجا باید برین، چه جایی باشه، شلوغ باشه، پر رفت آمد باشه، تاریخی باشه، معماری باشه، اصیل باشه، طبیعتش زیبا باشه؟ اصلا تو حالا برای سفر به یک روستای خیلی دور ولی با طبیعت بکر شما رغبت نشون دادین؟ یه جایی رفتین که به نظرش خودتون چشماندازش بی نظیر باشه؟ به فکر این بودین برین کنار یک مزرعه، کنار طبیعت یک روستا، اونم از مردمانی با صفا، خرید بکنید؟ مثلا برین یه جایی از صنایع دستی اون منطقه خوشتون بیاد و خرید بکنید، سوغاتی بخرید. خب اینا همه اقتصاد گردشگریمون رو تقویت میکنه و چقدر خوبه که ما هم بریم و از کار دستی این عزیزان هم لذت ببریم، هم استفاده بکنیم و هم اونها رو تشویق بکنیم. و اما میان برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه تحت عنوان این گوی و این میدان به معرفی سوغاتی ها میپردازه، آشنایی با غذاها و شیرینی های استان های مختلف میپردازه و همچنین و بازی هایی که ممکنه محلی باشه توی استان های مختلف. به هر حال اینها پرداختن به این نوع بازی ها و غذاها و مراکز تفریحی و صنایع دستی خودش یه حس و حال دیگه ای داره. پس این گوی و این میدان.
این گوی و این میدان.
سلام، من مهسا حدادی هستم از استان قم، کنار شما هستم و امروز میخوام بازی های محلی و بومی استان قم رو به شما شنوندگان عزیز معرفی بکنم. بازی که میگم خدمتون بازی وسطیه. شاید خیلی از شما شنوندگان عزیز با این بازی خاطره داشته باشین. وسطی به هر بازی که در اون بازیکنان سعی کنن دیگر بازیکنان رو با توپ بزنن و دیگر بازیکنان هم مانع از برخورد توپ به خودشون بشن وسطی گفته میشه. انواع مختلفی از این بازی وجود داره که میگم خدمتون. شرح بازی رو اول بگم برای شما. پس از تقسیم بازیکنان به دو گروه برابر، هر کدوم از بازیکن‌ها به قید قرعه در میانه محوطه بازی قرار می‌گیرن و گروه دیگه در دو قسمت به طرفین ارضی محوطه بازی میرن. با پرتاب توپ به وسط یکی از بازیکن‌های گروه کناری بازی آغاز میشه. تلاش گروه کناری برای نشونه گرفتن و زدن افراد گروه وسطی در واقع زمینه سوختن و اخراج اونا که در وسط زمین هستن رو فراهم میکنه. گروه میانی هم هی تلاش میکنه تا با حرکات سریع مانع اصابت توپ به خودشون بشه و اگر یار سوختهی هم داشته باشن با گرفتن توپ در هوا در واقع یه امتیاز میگیرن، اونو به بازی برمیگردونن. حالا به مرحله رسیده باشیم که فقط یک نفر از گروه میانی در داخل زمین باقی مونده باشه، اگر ما 10 شماره پرتاب توپ رو بگیریم و اجازه ندیم که حالا به ما اصابت بکنه، همیاران سوخته گروه رو میتونیم وارد زمینشون بکنیم و همگی به میانه زمین برمیگردن و بازی مجدداً ادامه پیدا میکنه. بازی بعدی که میخوام بگم خدمتتون بازی یه گل دو گل یا یه گل دو گله. اهداف این بازی در واقع سرگرمی، افزایش هماهنگی عصبی عضلانی، افزایش دقت و تمرکز و چابکیه. تعداد بازیکن‌ها باید بیشتر از 2 نفر باشن، از 2 تا 10 نفر عالیه. ابزار بازی هم خیلی خیلی آسونه. 5 تا سنگ میخوان که یه مقدار از فندق بزرگتر باشه. محوطه بازی هم هر جا بود مشکل نداره، یه فضای بسته. اما اول با جفت یا تک اومدن آغاز کننده بازی رو مشخص میکنیم. به این گونه که یکی از بازیکنها سنگ ها رو تو مشتش میگیره تا دیگری بگه زوجه یا فرده. این بازی چندین مرحله داره و بازیکنها با اجرای موفق هر مرحله به مرحله دیگه راه پیدا میکنن، ولی اگر در هر مرحله مرتکب اشتباه بشن میبازن و باید بازی رو به نفر بعدی واگذار کنن. اما بازی بعدی که میخوام بگم خدمتون بازی هوبه. اهداف بازی سرگرم